بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، من فرشته قاضی هستم. در 30 دقیقه آتی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا میزبان شما خواهم بود، همراه با همکارانم که گزارش‌ها و مطالب متنوعی رو آماده کردن در هفتمین روز از خرداد 1403 و 27 می 2024. اما پیش از هر چیز با کامبیز کراماتی همکارم تازه ترین خبرها رو بشنویم.
سلام. یک سخنگوی دولت اسرائیل میگوید ممکن است قربانیان غیر نظامی حمله اخیر این کشور به رفح بر اثر آتش‌سوزی ناشی از حمله هوایی جان باخته باشند. آوی هایمن با استناد به یافته‌های اولیه تحقیقاتی که از سوی اسرائیل انجام شده این موضوع را مطرح کرد. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند که هدف اصلی حمله دو تن از فرماندهان ارشد شبه نظامیان فلسطینی بودند. حمله مرگبار اسرائیل به رفح موجی از انتقادات گسترده بین‌المللی را به دنبال داشته است. حمله‌ای که بیش از 40 قربانی غیر نظامی داشته که بیش از نیمی از آنها زن و کودک هستند. سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. رهبران اسپانیا، جمهوری ایرلند و نروژ هفته پیش از این تصمیم هماهنگ خود خبر داده بودند، موضوعی که با واکنش تند اسرائیل و فراخواندن سفیر این کشور از مادرید، اسلو و دوبلین همراه شد. هر سه کشور تاکید می‌کنند که شناسایی کشور فلسطین در راستای برقراری صلح در خاورمیانه است. وزیر خارجه نروژ امروز در بروکسل و در نشست خبری مشترکی با همتایانش از اسپانیا و ایرلند گفت که کشورش برای برقراری صلح در منطقه تلاش می‌کند. اسپن بارس ایده تاکید کرد که ابتکار نروژ درباره راه حل دو کشوری با استقبال زیادی در جامعه جهانی روبرو شده است. دوره 12 مجلس شورای اسلامی امروز با حضور مقام‌های ارشد کشوری و لشکری جمهوری اسلامی افتتاح شد. رهبر جمهوری اسلامی هم در پیامی به این مناسبت گفت نمایندگان باید تأمین منافع ملی را در اولویت قرار دهند و مسائل حوزه‌های انتخابیشان را در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور پیگیری کنند. قرار است هیئت رئیس مجلس فردا انتخاب شود. محمد باقر قالیباف رئیس دوره قبل، مشتبه زنوری و منوچهر متکی تاکنون برای این سمت اعلام نامزدی کردند. انتخابات دور اول و دوم مجلس 12 با پایین‌ترین نرخ مشارکت در 4 دهه اخیر برگزار شد. عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، به طور تلویحی به احتمال تغییر دکترین هسته‌ای ایران اشاره کرد. مذاکره کننده ارشد پیشین ایران در مذاکرات هسته‌ای در نشستی در قطر گفت تهدید هسته‌ای اسرائیل می‌تواند معادل‌های امنیتی منطقه را به هم زده و کشورهای منطقه را به گفته او ناچار به بازنگری در محاسبات امنیتی و دکترین هسته‌ای خود کند. آقای عراقچی نخستین مقام ایرانی نیست که به احتمال تغییر دکترین هسته‌ای این کشور اشاره می‌کند. چندی پیش احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران چنین تحولی را در شرایط خاص محتمل و قابل تصور توصیف کرده بود. کمال خرازی وزیر خارجه پیشین ایران و رئیس فعلی آقای عراقچی هم ادعا کرده که تهران توانایی تولید بمب را دارد، ادعایی که از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین، جواد کریمی قدوسی عضو مجلس و چند مقام فعلی و پیشین دیگر جمهوری اسلامی هم تکرار شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بار دیگر خواستار شفافیت کامل در برنامه هسته‌ای ایران شد. خداحافظی مهدی طارمی از پورتو برای طرفداران این تیم خاطره انگیز و به یاد ماندنی شد. دیشب پورتو و اسپورتینگ لیسبون در فینال جام حذفی پرتغال مقابل هم قرار گرفتند. نتیجه بازی در پایان 90 دقیقه 1-1 مساوی بود و کار به وقت اضافه کشید. در 10 دقیقه وقت اضافه مهدی طارمی که از آغاز نیمه دوم وارد زمین شده بود با به ثمر رساندن یک پنالتی پورتو را 2-1 پیش انداخت. نتیجه که تا پایان بدون تغییر ماند و پورتو با گل مهاجم ایرانی در آخرین حضورش در این تیم قهرمان شد. طارمی در آخرین بازی خود در استادیوم دراگاو ورزشگاه خانگی پورتو هم در آخرین دقیقه بازی مقابل باویشتا گل پیروزی پورتو را به ثمر رسانده بود تا آخرین حضورش در ورزشگاه اژدها هم برای خودش و هم برای طرفداران پورتو به رویایی ترین شکل ممکن رقم بخورد. مهاجم 31 ساله تیم ملی ایران حالا راهی اینتر میلان قهرمان این فصل ایتالیا می شود. و جمهوری چک برای 13مین بار در رشته هاکی روی یخ قهرمان جهان شد. دیشب در دیدار نهایی این رقابت‌ها که در پراگ برگزار شد، تیم میزبان با نتیجه 2-0 مقابل سوئیس پیروز شد و جام قهرمانی را به خود اختصاص داد. گل‌های این بازی را داوید پاسترنیاک در 50مین دقیقه و داوید کامف در فاصله 19 ثانیه به پایان مسابقه به ثمر رساندند. در دیدار رده‌بندی هم سوئد با نتیجه 4-2 کانادا قهرمان دوره قبل و رکورددار قهرمانی در این مسابقات را شکست داد و سوم شد. مسابقات جهانی هاکی روی یخ بیش از یک قرن سابقه دارد و کانادا با 28 قهرمانی و شوروی و روسیه مجموعاً با 27 قهرمانی بیشترین تعداد جام را در این مسابقات به دست آوردند. برمیگردیم به فرشته و ادامه برنامه.
ممنون کامبیز. کامبیز کراماتی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما برای آگاهی از خبرهای بیشتر، جزئیات بیشتر خبرها میتونید وبسایت ما radiofarda.com مراجعه بکنید. اما اون چه که در این مجله خبری تحلیلی در نیم ساعت آتی پیش رو داریم. از فشارها بر اسرائیل برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری و همچنین ادامه عملیات اسرائیل در رفح با خبرنگاران رادیو فردا ایلیا جزایری و فرنوش رام خواهیم بود. به ایران میریم و از انتخابات آتی ریاست جمهوری و نامزدهای احتمالی این انتخابات گزارش خواهیم داد. و از شتاب گرفتن مهاجرت کارگران که به دامنش به مهاجرت کارگران نفتی هم رسیده و تبعات اون خواهیم گفت. همچنین از تولید میلیون ها تن پلاستیک در جهان و عواقبش. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. و در همین ابتدا میریم سراغ غزه. فشارها بر اسرائیل برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری و توقف عملیات نظامی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه در حال افزایشه. با این حال اسرائیل به عملیات خود ادامه داده و بامداد امروز یکی از اردوگاه‌های آوارگان در رفح رو بمباران کرد. حمله‌ای که ده‌ها کشته و زخمی به جای گذاشته. ارتش اسرائیل مدعیه که یکی از مراکز وابسته به گروه افراطی حماس را هدف قرار داده. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا از دبی.
حمله اسرائیل به یکی از اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه، حمله‌ای که در آن بیش از 35 نفر که اکثرا غیر نظامی هستند کشته شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که شماری از قربانیان کودک بودند. پیش از این اقدام گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی گروه افراطی حماس، اقدام به پرتاب تعدادی راکت به سمت تل‌آویو در مرکز اسرائیل کرده بود. آمریکا و اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. این نخستین بار پس از 4 ماه است که حماس اقدام به شلیک راکت به سمت منطقه مرکزی اسرائیل می‌کند. راکت‌هایی که به کسی آسیب نرساند، اما به صدا در آمدن آژیر خطر بسیاری از مردم منطقه مرکز اسرائیل را راهی پناهگاه‌ها کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این تحولات گفت:
آنچه در ساعت‌های گذشته شاهدش بودیم بسیار تأسف‌بار است. اسرائیل عملیات نظامی را که دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار توقفش شده ادامه می‌دهد. حماس هم به سمت اسرائیل موشک شلیک می‌کند. هیچ یک از دو طرف به حکم دادگاه احترام نمی‌گذارند. متأسفانه بامداد امروز بیش از 30 نفر در یکی از اردوگاه‌های آوارگان کشته شدند.
ارتش اسرائیل در بیانیه گفت که یک مجتمع وابسته به حماس را در رفح بمباران کرده است. بنابر این بیانیه در این حمله یاسین ربیع و خالد النجار، 2 تن از مسئولان بلندپایه حماس کشته شدند. این بیانیه مدعی شده که این 2 نفر در زمینه تأمین هزینه‌های عملیات حماس در نوار غزه و همچنین برنامه‌ریزی برای عملیات در کرانه باختری فعالیت داشتند. درباره گزارش‌ها از کشته شدن غیر نظامیان در این حمله، ارتش اسرائیل افزود که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. البته حماس گزارش ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه مرکز بمباران شده متعلق به این گروه بوده را رد کرده است. در نتیجه حدود 8 ماه جنگ اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس، تاکنون بیش از 35 هزار نفر کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. هفته گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح داد، منطقه کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده‌اند. اسرائیل تا کنون زیر بار این حکم نرفته است. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، در این باره گفت:
تروریست های حماس از رفح 8 موشک به سوی مرکز اسرائیل شلیک کردند، اقدامی که باعث شد میلیون ها اسرائیلی به اردوگاه ها فرستاده شوند. حماس این موشک ها را از نزدیکی دو مسجد در رفح شلیک کرد. حماس از رفح به اسرائیل حمله و گروگان ها را در آنجا نگهداری می کند. به همین دلیل دست به عملیاتی دقیق در رفح زدیم.
فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل برای اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در حال بیشتر شدن است. از جمله حج لحبیب، وزیر خارجه بلژیک، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق، خواستار اجرای فوری حکم دیوان بین‌المللی دادگستری و توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح شد. علاوه بر این فشارها، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل و سه تن از رهبران حماس را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر ضرورت احترام به مقررات دادگاه تأکید کرد.
اتفاقهای زیادی در روزهای اخیر افتاده، از جمله اقدام دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای درخواست حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت به علاوه سه تن از رهبران حماس به دادگاه. این یک حکم مهم است و می‌خواهیم بگوییم که ما باید به اقدامات دادگاه کیفری بین‌المللی احترام بگذاریم. باید به این نهاد اجازه دهیم تا بدون فشار و اعراب تصمیم گیری کند. متاسفانه در حال حاضر شاهد چنین چیزی نیستیم. دادستان و دادگاه به شدت زیر فشارند و به یهود ستیزی متهم می‌شوند. این چیزی است که همواره در حال تکرار است. هرگاه کسی اقدام می‌کند که دولت نتانیاهو خوشش نیاید، به یهود ستیزی متهم می‌شود. اتهام یهود ستیزی علیه دادستان و دادگاه کیفری بین‌المللی غیر قابل قبول است. واژه یهود ستیزی بسیار سنگین است و نمیتوان در چنین رویدادهایی از آن استفاده کرد.
از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز شکایتی جدید علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی مطرح کرده است. این شکایت از دادستان دادگاه خواسته درباره آنچه جنایت اسرائیل علیه نه خبرنگار فلسطینی از 24 آذر 1402 تا 21 اردیبهشت 1403 نامیده تحقیق کند. گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه این سومین شکایتش علیه اسرائیل در دادگاه کیفری بین‌المللی است، اسرائیل را به کشتن بیش از 100 خبرنگار در نوار غزه متهم کرده است.
گزارش ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در دبی رو میشنیدید. اما در همین زمینه فشارها بر اسرائیل برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری، فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش میده و ازش مشخصا پرسیدم که این فشارها، این رأیها در داخل اسرائیل چه بازتابی داره.
از نظر اسرائیل اصولا از زمانی که حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر سال گذشته آغاز شد، در رسانه‌های اسرائیل، در افکار عمومی اسرائیل، آنچه که مورد توجه است رنج و مصیبت و عواقب فاجعه است که بر سر اسرائیل و اسرائیلی‌ها آمده. اون غارت و کشتاری که در شهرک‌های جنوبی اسرائیل انجام شده، سرنوشت اون 125 گروگانی که هنوز اسیر دست حماس هستند، و شایعات بسیار زیاد و نگران کننده‌ای در مورد دختران جوان گروگان در دست حماس دائم در افکار عمومی اسرائیل منتشر میشه. بنابراین آنچه که در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب پیدا میکنه این فشارهای بسیار سنگین و طاقت فرسایی که از سوی نه تنها کشورهای مخالف اسرائیل، بلکه از سوی نزدیکترین دولتهای دوست اسرائیل مانند دولتهای غربی بیان میشه، واقعا در دوره اخیر چندان مورد توجه افکار عمومی اسرائیل نیست. رسانه های اسرائیل اون جزئیات حملات ارتش اسرائیل به غزه رو اصلا نشون نمیدن، بلکه این هنوز دارن با خانواده های گروگان ها، با قربانیانی که در اون حملات کشته شدن و مخصوصا هم این که در دوره اخیر چند جسد 8 گروگان دیگه کشف شد به اسرائیل برگردنده شد. مردم اسرائیل یک نگاه کاملا متفاوتی دارن، چنان هنوز در شوک و بهت روانی اون حمله غافلگیرانه هستن که هنوز دارن اون رو تجربه میکنن. و ببینید حتی بنی گانتس که یک وزیری هست که تقریبا با بسیاری از دیدگاه‌های بنیامین نتانیاهو هم مخالفت میکنه، حتی بنی گانتس همین ساعات اخیر بارها تاکید کرد که ارتش اسرائیل اول باید بتونه که تمامی اون عملیاتی رو که در ارتش تصویب شده در قبال رفح عملی بکنه.
صدای فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حالا بریم به ایران. این روزها سوالی که تو عرصه سیاسی ایران ذهن فعالان سیاسی و اجتماعی رو به خودش مشغول کرده، مسئله انتخابات ریاست جمهوریه که باید در مدتی کوتاه تا 8 تیر ماه وضعیت اون مشخص بشه. چه کسانی نامزد این انتخابات میشن و کدوم جریان ها آمادگی مقابله و مبارزه انتخاباتی رو دارا هستن؟ بشنیم از شاهین بشیری.
برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری در 8 تیر ماه امسال، آن هم حدود 2 ماه پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی که با مشارکت بسیار پایین مردم مواجه شد، عملاً حکومت را در وضعیتی قرار داده که مشخص نیست این بار با پرداخت چه هزینه‌ای بتواند خود را از آن خلاصی دهد. از میان رفتن ابراهیم رئیسی 1.5 سال قبل از اینکه دوره 4 ساله ریاست جمهوریش تمام شود، کار را برای نامزدهای ریاست جمهوری سخت تر کرده است. تقریبا کسی آماده به نظر نمی رسد، نه حکومت نه نامزدهای همیشه حاضر از جمله محسن رضایی. این موضوع به خصوص با توجه به مورد غضب رهبر بودن و رد صلاحیت گسترده برخی از نامزدهای احتمالی در مناسبت‌های انتخاباتی پیشین، احتمال نامزد شدن رؤسای جمهوری پیشین همچون محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی را نیز با تردیدهای جدی مواجه کرده است. هرچند محمود احمدی نژاد در پاسخ به تعدادی از طرفدارانش که دست کم 2 بار مقابل منزل وی تجمع کردند و از او خواستند که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، از بررسی این موضوع خبر داد.
دارم جنبندی میکنم، اجازه بدید من بررسی ها را انجام بدم. هر نقشه رستم حتما شما را در جریان خواهم گذاشت.
از طرف دیگر برخی معتمدان نظام همچون علی لاریجانی که حتی به مناسب مهمی چون ریاست مجلس رسیدند نیز، باز به همان دلیل رد صلاحیت از طرف شورای نگهبان در نامزد این انتخابات شدن به شدت مردد هستند. منصور حقیقت پور مشاور علی لاریجانی درباره نامزدی احتمالی وی در انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری به روزنامه انتخاب گفت: یک آدم عاقل نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شود. ایشان در حال بررسی است که گزیده نشود. مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا نقش جریان‌های اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را پررنگ‌تر می‌بیند.
در کل من معتقدم با توجه به وضعیتی که الان حاکمیت باهاش مواجه هستش، من خیلی بعید میدونم که حاکمیت رو خواهد تن به یک انتخابات حتی نسبتا نیمه بازم بده و اصولا این ترکیب خیلی علاقه نداره که به هم بخوره. یعنی رقابت درونگروهی بین اصولگرایان رو دوست داره پیش ببره و از این منظر اگر هم افرادی تایید بشن یا افراد رأی‌آوری نیستن یا اینکه حاکمیت خیالش از اینکه مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنن راحت، به معنی اینکه خب قانع کردن مردم با توجه به بحران‌ها و خشونت‌هایی که در سال‌های اخیر رخ داده خیلی دشواره برای هر کاندیدایی که دایره اصلاح‌طلبی یا اعتدال‌گرایی داشته باشه. اما از منظر رقابت درونگروهی بین اصولگرا گرایان معتقدم رقابت اصلی بین طیف پایدارجی‌ها به رهبری حالا سعید جلیلی خواهد بود با طیف قالیباف که اینها یه مقداری حالا سر مسائل بوروکراتیک و اینها اختلاف دارن، یعنی میخوام بگم یه تفاوت‌هایی با هم دارن. به معنی نیست که دیگر چهره‌ها شرکت نکنن، اما در نهایت این دو قطبی با این چهره‌های شاخص من فکر کنم شک خواهد گرفت. گزینه‌های مثل آقای مخبر معاون رئیسی هم هستن که یه گزینه آرام، یک رئیس جمهوری که بوروکراتیکه به معنی که حرفی نمیزنه، نقشی نداره، و اینم شاید یه تیپ ایدئال رهبر جمهوری اسلامی هست اینجور تیپ ها. اما یه نکته هم که به نظر من باید در این مورد توجه قرار دار اینه که دینامیسم درونی گروه های اصولگرا، اون رقابتی که هست، خب اون هم خودش یک دینامیسم زندهه، یعنی جنگ بین باندهای قدرت، و از این منظر من گمان میکنم که اون رقابت شدیدی بین خود جناح اصولگرا شکل بگیره.
در این وضعیت یکی از افرادی که در گمان زنی ها از احتمال نامزد شدنش سخن به میان می آمد، یعنی غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، در اطلاعیه‌ای که از سوی این نهاد منتشر شد به صراحت گفت نامزد نمی شود، ولی در همین حال مثلا سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید کرد که قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارد. در این میان تا لحظه تنظیم این گزارش غیر از محمد باقر قالیباف که بسیاری معتقدند نامزد می شود، صحبت از احتمال نامزد شدن این افراد هم هست: مهرداد بذرپاش، پرویز فتاح و علیرضا زاکانی. ولی هنوز موضوع کاندیداتوری این افراد به صورت رسمی و قطعی اعلام نشده است. از طرف دیگر برخی اصلاح طلبان از احتمال حضور برخی چهره های این گروه در انتخابات ریاست جمهوری یاد می کنند. عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا، در گفتگو با انتخاب گفته است که قطعا امکان حضور برای اصلاح طلبان فراهم می شود. وی حتی معتقد است اسحاق جهانگیری و عبدالناصر همتی مشکلی برای حضور در صحنه ندارند.
گزارش شاهینه بشیری رو میشنیدین.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
چند مقام مسئول در حوزه انرژی در ایران امروز از شتاب گرفتن مهاجرت متخصصان حوزه نفت و حتی کارگران نفتی از ایران خبر دادن و نسبت به پیامدهای این وضعیت ابراز نگرانی کردند. کارگران حوزه انرژی و نفت ایران ماهای اخیر تجمعات اعتراضی پرشماری برگزار کردند و خواستار افزایش دستمزد، پرداخت به موقع دستمزد، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه و دیگر درخواست‌های صنفی خود شدن. از بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، در همین زمینه پرسیدیم درباره مهاجرت کارگران نفتی از ایران و تبعاتی که داره.
اون چی که مهمه باید بدونیم این هستش که در نفت هر کسی که کار میکنه غیر از کارمندان اداری که یک بخش کوچکی هستن که کارها رو داخل ساختمان‌های وزارت نفت دنبال میکنن، الباقی از کارگر تا کسی که دکتری داره تا بالاترین درجه تخصص باید در مناطق سخت و در شرایط سخت کار بکنه. یک میدان نفتی توی منطقه خوش آب و هوای جنگلی نیستش. میدانهای نفتی در بد آب و هواترین نقاط، در دور افتاده ترین نقاط هستن. سکوهای نفت و گاز جاهایی که واقعا زندگی کردن درش دشوار هستش به لحاظ روزمره و کار بسیار خطرناک و سنگینه و با مسئولیت بسیار بالاست. خب این مستلزم این هستش که لااقل یک شرایط رفاهی در زندگی روزمره وجود داشته باشه، یک شرایط حقوقی وجود داشته باشه که بتونه این رو تعدیل کنه، آدم ها بتونن لااقل دلشون به یک چیزی خوش باشه که اگر این شرایط رو کار میکنم لااقل شرایط زندگیم شکل دیگه ای هست. خب در سالهای قبل به خصوص حالا قبل از انقلاب که به طور ویژه این شرایط مهیا بود و کارکنان نفت از همه نظر تأمین بودند، هرچه گذشت از انقلاب این افت کردش. با وجودی که 14% سهم درآمد نفت باید به وزارت نفت تعلق می‌گرفت برای کارهای توسعه‌ای و برای هزینه‌های خودش، این هم که رفته رفته آب رفته دست بردن توش دولت‌های مختلف. الان که دیگه اصلاً معلوم نیست چه مقدار نفتی به چه قیمتی داره فروخته میشه که حالا بخوان 14% رو در اختیار وزارت نفت بذارن یا نذارن. برای همین هم سطح خدمات دهی، سطح دستمزدها، سطح زندگی رفاهی به شدت افت کرد، تا جایی که دیگه در سالهای اخیر داریم میبینیم که به طور مرتب تظاهرات هست، به طور مرتب اعتصابات هست در اعتراض به وضعیت معیشتی. برای همین هم هر شرایط بهتری وقتی که ارائه بشه برای کار کردن و درآمد بهتر و خدمات بهتر، پرسنل میرن. مهم هم نیستش که تو چه سطحی از تخصص باشن.
این چه تبعاتی داره برای داخل ایران، برای صنعت نفت، وقتی که نیروهای ماهر و متخصص و کارگرانی که به هر حال سالها تجربه کار در اون زمینه رو دارن و مهارت خاص پیدا کردن، مجبور میشن مهاجرت بکنن؟ چه اتفاقی اون موقع میفته؟
دو تا اتفاق میفته. یک، اولین اتفاقش این هستش که اطلاعات و آنچه که محرمانه است در حوزه استراتژیک ترین کالای کشور میره در معرض دسترسی دیگران قرار میگیره. اینا نمیرن شرکت های دیگه، اینا میرن کشورهای دیگه کار کنن. 5 سال پیش عمان آگهی به فارسی پخش کرده بود تو مناطق نفتی ایران که استخدام با حداقل 100 میلیون تومان حقوق. خب اینا وقتی میرن اطلاعات با خودشون میبرن. و مسئله دیگه اینه که حتی یک کارگر متخصص در حوزه نفت، برای اینکه به ثمر بشینه و بشه کارگر متخصص، باید تا 30-35 سالگی زمان جلو بره. یعنی باید تحصیلات معمولیشو بگذرونه، تحصیلات تخصصیشو بگذرونه، بعد بیاد یه 10-15 سال کار کنه، تجربه کاریش رو هم به دست بیاره. این میشه یک نسل. 35 سال میشه یک نسل جامعه شناختی و میلیاردها تومان هزینه برای اینکه یک نفر رو شما برسونیدش به اینجا و به همین آسونی در اختیار دیگران قرارش بدید و از دستش بدید. اون وقت خب جایگزین کردنش لازم اینه که هزینه از صفر شروع کنید. برای کشوری که توانایی سرمایه گذاری جدید یا تأمین هزینه برای پروژه های جاریش رو نداره، این یک فاجعه به حساب میاد.
صدای بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی رو میشنیدید. اما سالانه دست کم 430 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید و در حدود 8% اون بازیافت میشه. بخشی از اون سوزونده میشه و ذرات ریز اون در هوا انتشار پیدا میکنه. تاکنون معمولا در مورد عواقب آلودگی محیط زیست بر اثر پلاستیک صحبت میشد. حالا دانشمندا در مورد خطرات نفوذ میکروپلاستیکا به بدن انسان از جمله درون اندام‌های حساس هشدار دادن. شهاب احمدپور گزارش میده.
اکنون دیگر از پلاستیک، این ساخته دست بشر، همه جا نشانه‌ای پیدا می شود. از بالای ابرها در قله اورست گرفته تا روی زمین و درون بیزه های انسان. به گزارش نشریه توکسیکولوژیکال ساینس، پژوهش های تازه که روی بیزه شماری از مردان و همچنین سگها انجام شد، نشان داد که درون همه آنها ذرات میکروپلاستیکی وجود دارد. بیشتر پژوهشگران بارها در مورد نفوذ ذرات ریز پلاستیکی به درون اندام‌های بدن انسان هشدار داده بودند. ذرات پلاستیکی درون جفت جنین، شیر پستان مادر و بدن نوزادان هم پیدا شده بود. به تازگی اعلام شد که همین بطری‌های پرفروش حاوی آب معدنی و نوشابه هم می‌تواند میکروپلاستیک‌ها را وارد بدن انسان بکند. تاکنون در مورد آثار مخرب این ذرات بر بدن اطلاعات کاملی در دست نبود، اما در مورد اخیر با پیدا شدن میکروپلاستیک درون بیزه، پژوهشگران میگویند که این میتواند بر میزان تولید اسپرم در مردان و بر فرایند تولید مثل تأثیر بگذارد. دانشمندان بیزه 23 انسان بین 16 تا 88 ساله را که همگی مرده بودند آزمایش کردند. بیزه 47 سگ خانگی عقیم شده نیز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که درون همه این بیزه ها ذرات پلاستیکی وجود دارد و مقدار غلظت پلاستیک در بیزه انسان 3 برابر بیش از بیزه سگ است. بیشترین مقدار میکروپلاستیک های یافته شده درون بیزه انسان از نوع پلی اتیلن است. از پلی اتیلن به مثال برای تولید کیسه های پلاستیکی بسته‌بندی استفاده می شود. رتبه بعدی میکروپلاستیک های درون بیزه انسان از آن پی وی سی است. از پی وی سی یا همان پلی وینیل کلوراید برای تولید انواعی گوناگون از فرآورده های پلاستیکی استفاده می شود. از بطری گرفته تا لوله پلاستیکی. از آنجا که بیضه انسان‌های مرده مورد آزمایش قرار گرفت، دانشمندان هنوز نمی‌دانند که میکروپلاستیک تا چه حد بر تولید اسپرم اثر می‌گذارد. اما این یقین وجود دارد که PVC می‌تواند مواد شیمیایی بسیاری را آزاد کند که در فرایند تولید اسپرم اختلال ایجاد می‌کند. آلودگی محیط زیست بر اثر پلاستیک و ضرورت کاهش تولید فراورده‌های پلاستیکی اکنون در جای جای گیتی مورد توجه است و دولت‌ها بسیار تلاش می‌کنند تا مقدار تولید پلاستیک کاهش یابد. اما اینکه انسان‌ها چقدر از فراورده‌های پلاستیکی استفاده کنند و میکروپلاستیک‌ها از این طریق وارد بدنشان بشود، دیگر به انتخاب خودشان و شیوه زندگی آنها بستگی دارد.
بله، گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید. میرسیم به پایان این مجله خبری تحلیلی. همچنان با ما باشید، نظراتتونم با ما در مورد هر اون چه که دوست دارید و هر اون چه که از رادیو فردا میشنوید در میون بذارید.